الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك رسول الله العظم و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تجلی در فرج صلوات ختم فرمود. خداوند ان شاء الله هممون رو عاقبت به خیر و صغیره و کبیره گناهانمون رو ببخشه ان شاء الله. گذشتگان، شهدا، امام، حقداران به این مسجد و به این جلسات، بانیای این جلسات، همواتشون، پدر مادرای خودتون و بندگان خدایی که در اثر زلزله دار فانی رو ودا گفتن، همه شاد باشن. صلوات خط بفرمایید. بنده خدایی که استخاره خواستن، دو تا استخاره، اولیش بد بود و دومیش خوبه. استخاره اولی بعد دومی خوب. حالا چند تا مسئله هم بگیم در ضمن این که نماز آیات، میدونید که خب تو اصفهان هم زلزله محسوس بود. حالا خیلی از دوستان امروز به من میگفتن که حتی ما تو خونمون این لوستر میرفت و میومد، یا خب حس کردن مردم، مخصوصا موقعی که به من زنگ زدن من که اصلا متوجه نشدم، یعنی رو منبر بودم و خلاصه توی آبشار سوم بودم. بعد که منبر تمام شد سه نفر زنگ زدن و گفتن که آره زلزله بوده، و چه زلزله بزرگی که واقعا باز هم خداوند لطف کرده به این که خیلی نسبت به 7.3 ریشتر، بالاخره میگه در 700 سال گذشته سابقه نداره که اینطور زلزله‌ای اومده باشه در اون مناطق و اینها. خب در هر حال ویران کننده هم هست اگر واقعا خدای ناکرده اینطور زلزله‌ای در بعضی از شهرها، در بعضی از مناطق، حالا اونجا اکثرا هم کوهستانه بوده، روستاها هنوز شروع نکردن به اصطلاح تجسس و اینها، تا الان هم که حدود 350 نفر از دنیا رفتن، 3-4 هزار مجروح داره. بالاخره شهر روستاهاست، مخصوصا روستاهایی که صعب العبور هست و کوهستانی هست، هنوز نرفتن سراغشون. خیلی هم وسیع، حتی امروز کارشناس میگفت که همه در همه کره زمین تأثیر داره. یعنی این زلزله اینجوری، حالا بعضی جا محسوس میشه، بعضی جا محسوس نمیشه. خب در اکثر استانهای ایران که محسوس بوده، در اکثر استانهای عراق هم، این دو تا کشور به اضافه کویت و امارات، و خلاصه در شهرهای کربلا، نجف، حالا اونها که الحمدلله خطری هم نداشته، و تهران، شمال، همدان، مثل تبریز، در خیلی از شهرها این اثر بوده، اصفهان هم بوده. نماز آیات حالا بنابر محافظ زمم که هست بخونه، و خلاصه پس لرزه‌ای هم که تا 150 تاش رو ثبت کردن، به اضافه پس لرزه‌ای که 4 ریشتر باشه، خودش باز خیلی مهمه. یعنی حالا ممکنه 3 ریشتر، 2 ریشتر، 1.5 ریشتر پس لرزه باشه. مثلا در بعضی ها، بعض مکان ها زلزله میشه تا 500 تا پس لرزه هم هست، 500 پس لرزه، اما خب ریشترش خیلی کم، گسل زمین ردش میکنه، اما اینو خیلی قوی بوده. انشاءالله شما ها هم سوره به اصطلاح زلزال رو بخونید. تو روایت داریم رسول خدا فرمود کسی که وقتی میخواد بخوابه 4 مرتبه سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو بخونه، یه ختم قرآن خونده، به اضافه این که در مرگ زلزله و بلاها و ویرانگری بنا نمیرد. شما هم شبا اذا زلزلت رو بخونید، روزا بخونید، طورینی حفظتون نیست از رو قرآن بخونید. نماز آیات هم که دو رکعت هست به دو نحو هم خونده میشه که بلدید، یکی بعد ولزالین یه سوره رو 5 تقسیم کنید، حالا بنابر احتیاط مقام معظم رهبری و آیت‌الله سیستانی که میفرمان قل هو الله کفایت نمی کنه، دلیلشونه که بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه نمیدونن. خب یه آیه هم نیست از جهت قرائت قرآنی، اما بعضی از بزرگان مثل امام، مثل آیت الله مکارم، اینها میگن نه فرق نمیکنه، چون بسم الله الرحمن الرحیم رو به نیت سوره قل هو الله بخونید رکوع بلند میشید، قل هو الله احد رکوع، الله الصمد رکوع، لم یلد ولم یولد رکوع، ولم یکن له کفوا احد رکوع، سجده، رکعت دوم هم همینجور. و بعضی از آقایان که میگن نه کفایت نمیکنه، مثل مقام معظم رهبری آیت الله سیستانی، باید یه سوره انتخاب کنید که بسم الله و آیه اولش یه بار بخونید، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر برید رکوع، حتی زرتم المقابر برید رکوع، کلا سوف تعلمون برید رکوع، یعنی یک سوره که بسم الله را جزء آیه اول حساب کنید، یا انا انزلنا میخونید جزء آیه اول انا انزلنا خونده بشه. و بهترش اینه که حمد، قل هو الله، رکوع، عبادت بیشتر، توجه به خدا بیشتر، توبه بیشتر. ما انسان ها متاسفانه وقتی بلا نازل بشه شقی هستیم و شادابی و راحتی و نعمت هم که بشه شقی هست، در هر دو حالش ظلومیم، جهولیم، یعنی در عید باشه گناه میکنه، در مصیبت ها و عذاب باشه گناه میکنه، یعنی مثلا تعطیلات ایام فاطمیه میشه، محرم میشه، راه میافتن میرن شمال تو این خونه ها، تو این باغ ها، تو این ویلاها، خب خیلی مهمه. یا مثلا شهرهای دیگه، جاهای دیگه تعطیلات میشه، برید ببینید کنار این درخت ها و این پارک ها و این ها چقدر میشینن، حالا هیچ گناهی هم که نکنن، وقت از دست دادن خودش یه گناه دیگه، بتالت عمر، وقت از دست دادن، یه غیبت کردن، اینها خیلی مهم. حال در هر حال نماز آیات، حمد و سوره و رکوع، حمد و سوره و رکوع، این خیلی خوبه. اگه قل هو الله سنگینتونه کوثر بخونه، 3 آیه، حمد، کوثر، رکوع، حمد، کوثر، رکوع، هر خسته نشید قل هو الله بخونید، قل یا الکافرون بخونید، بعضی از هم خود زلزال بخونید، سوره زلزال که پیغمبر فرمود در نمازتون هم حتی بخونید. خب انشالله که خداوند بلا رو از همه مؤمنین، کشورهای اسلامی و از همه انسان ها دور کنه انشالله. و این بندگان خدا هم که توی این سرمایه که میشه بعضی جا رو گفت 0 درجه است، یعنی امشب بعضی جا رو اعلام کرد که از جهت سرما یخبندان و 0 درجه میشه. انشالله این هم توی این گرفتاری و مشکلات نجات پیدا کنن و مریضاشون، زخمیاشون رو خدا شفا بهشون بده و اینهایی هم که از دنیا رفتن غریق رحمت الهی باشن. صلوات خط بفرمایید. بله واجبه دیگه. بله مهم اینه که عده متوجه شده باشن، یعنی تو شهری احساس شده باشه عده متوجه شده باشن بخونن دیگه. بله دیگه، حالا شما بازم بخون، احتیاطاً بخون، گم نمیشه. این آدم نخونه، بخونه بهتر از اینه که نخونه دیگه، جای شک نیست. شما چه فهم دارید؟ ما گفتیم همه دنیا بوده، شما گفت فریدون شهر بوده، تو خود اصفهان، تو همین اصفهان بوده، تو شهر اصفهان، یعنی تو خود اصفهان هم توی خونه ها خب یکی آقای قناتی شاهد و ناظر و عاقل و بالغ و کامل و اینا همه جلوبانه شد. خیلی از دوستان امروز گفتم که قشنگ، یکی از دوستان گفت یه دو تا دونه به گرفته بودم لب تاخچه بود، یه دفعه دیدم داره میره. گفتم کجا میری؟ نگاه کردم دیدم لوسترم داره میره. شروع کردم همه داره دویدم بیرون توی حیات با خانواده اینو دیدم. واقعا حتی یکی از هم بچه‌هایی که هم تو مدرسه گفتم، من گفتم شاید داره سرم گیج میره. خوب نگاه کردم دیدم خونه داره میره میاد. این زلزله بوده. چی؟ فوریه. یعنی وقتی انسان این را دید، همون وقت وقتی که اولین فرصتی که پیدا کرد باید که بخونه. اگه از زمانش گذشته مثل خورشید و ماه نیست که بگیم زمان داره. زمان خورشید و ماه گرفتگی، ماه از موقع یا خورشید موقعی که شروع میکنه بگیره، یعنی از اینجا که شروع شد تا پایان کارش، اگه نصف، اگه همه، از هر چیزی، مثلا میگن یک سوم ماه یا خورشید میگیره یا کل ماه و خورشید میگیره، تا پایان موقع اداست. از موقعی که شروع میشه باز بشه دوباره مافزمه است، وقتی کاملا باز شد قضاست. زلزله نه، موقعی که دید همون وقت باید بخونه اداست. اولین وقتی هم که متوجه شد بازم اداست، چون قضا نداره که. مثل ماه و خورشید نیست که وقت گرفت وقتی داشته باشه. خب نخونده باید بخونه. حالا اونا هوش دارن، ضریب هوشیشون زیاده. ما به دلیل اینکه مشغله های ذهنیمون سالو متوجه شد، میگن بعضی از حیوانات زودتر متوجه میشن، ما به دلیل اینکه حافظه ذهنمون رو پر کردیم و سنگینه، یعنی کارهای دنیایی و مشغلش زیاده، تا بخواد بگیره دیر میشه. ولی حیوانات حتی مقدمش که شروع شد، یعنی مثلا شروع 100 کیلومتری عمق زمین، 150 کیلومتری عمق زمین که شروع میشه، بعضی وقتا کمتره، 20 30 10 15 5 کیلومتری عمق زمین تا 150 کیلومتری. 150 کیلومتر که شد سونامیه، یعنی دیگه اون تکارو در میاره. حالا کجا بره، مثل ژاپن یا مثل مالزی، بعض جا که سونامی اومد و چه قوقایی دست چین در ژاپن، اونقدر خسارات زیاد بود، شهر رو، زندگیشون و ماشیناشون و کارخونه هاشون و هر چه بود در شعاع 100 کیلومتر دیگه هیچ آثاری از هیچ نبود که سونامی اونجا بود. ولی حالا این زلزله‌ای که میشه، حیوانات به دلیل اینکه مثل ماها اون هوش و استعداد و ایناشون پر نیست، حافظشون پر نیست، گوششون ضریب شنواییش قوی تره، مثل سگ، مثل اسب، مثل مرغ، مثل بعضی از پرنده ها که میپرن، از لانه میپرن که وقت تو زلزله تو خرابی ها گیر نکنن. حتی مرغ ها توی لانه هاشون میپرن، ولی خب گیره دیگه، مثلا یا اسب شیهه میکشه. اونها زودتر متوجه میشن که رانش زمین شروع شد، از جاشون حرکت میکنن. بعضی هم میگن به دلیل اینکه اونها هم میدونن که ثابت شده از جهت علمی که اونها هم خواب هم میبینن، یعنی حیوانات خواب هم میبینن، مثل انسان که خواب میبینه، خواب هم میبینن. اونها همینطوری که دارن احساس میکنن و چشمهاشون بازه شعور بیشتری دارن نسبت به آلودگی ها نیستن، بعضیشون میگن مثلا ملائکه ها رو میبینن که ملائکه های عذابن یا ملائکه های رحمتن. خیلی بحث مفصلیه در این که چجوری این حیوانات، بعضی از حیوانات واقعا ضریب هوشیشون مثلا از 300 هم شاید رد بشه، یعنی یک آدم خیلی هوشیار ممکنه تا 250 200 250 180 خیلی بشه، یعنی این ذکیه. همه اگه زیادتر بشه، هی زیادتر بشه، بعضی از حیوانات اینجوریه. مورچه داره راه میره، سگ صدای پاش را میشنوه. خوابه یه مورچه هم داره از بغلش رد میشه، یه اومینه صدای چکمه داره میاد، سرش بلند میکنه، اینه یه مورچه است داره میره. خداوند یه قدرتی به اونا داده. بعضی ها که خیلی بزرگن چرا تسخیر انسان میشن؟ شما ببینید یک شتر قدرتش 40 برابر هر حیوانیه. یعنی یه بار 40 برابر رو روی شتر میذاره، قدرتش اینقدر زیاده. ولی چه تسخیر یک بچه 3-5 ساله میشه، خدا یه لنز میذاره تو چشمش که این بچه نیم متری رو 2 متری ببینه. میگه مواظب باش که اگه بد رفتی و اذیت کردی اینو آدم گنده یه رو میبینی. حالا این بچه 2-3 سالشه، اما این آدم گنده یه به حساب تسخیر انسانش میکنه. یعنی این قدرت نمایی خداست که هر کجا باید قدرت رو تعدیل کنه تعدیل میکنه، هر کجا باید قدرت رو زیاد کنه زیادش میکنه. همین شطور در موقع دفاع از خودش، خدا این دوربین ازش بر میداره. یه وقت مثلا مجنون میشه، چه اوضاعی پیدا میشه، یک کسی حریفش میشه، یعنی به مثلا ببینه کسی از مقابلش داره میره برای نهرش، از شب قبلش هم یه چیزایی میفهمه. مرحوم دکتر سید رضا پاک نجات تو اولین دانشگاه و آخرین پیامبر تو جلد 18 همش فکر کنم بحثش خیلی مفصل از ذات علمی و از ذات روایی، به اینکه از شب قبلش هر حیوانی شروع میشه هوشیاریش که فردا چه بلایی سرش میارن، یه چیزایی میدونه. حتی میگه که ثابت شده که گریه هم میکنه، قبلش گریه هم میکنه، دلنازک هم هست، خیلی دلنازک. دل نازک اگه نبود تا خون نمیدید، خون ببینه کارش خلاص دیگه، قدرت زانوش در رفت. اما بعضی چیزا هم نه اینجور نیست. مثلا شما یه خروس که سرش بلند میشه راه هم میره هنوز، ولی این شطور به این قدرت دیگه زانو جرأت این که بلند بشه نداره. حالا این سوال چی مال شیطان مال چه کسانیست؟ یه سوال. نه اکان از شیطان ضعیف ها رو میگه، آخه ضعیف ها رو که غلط نوشتن، هر که نوشتن و کان از شیطان و کان از شیطان، کید شیطان ضعیفه در مقابل مؤمن. شیطان ضعیف نیست، کیدش در مقابل مؤمن ضعیف. کی نمیتونه کاریش داشته باشه؟ مخلص. میگه من سر راه مخلصین میشینم. خدا میگه که اونایی که ولی من هستن و مخلص هستن، لیس علیهم سلطانا، تو هیچ راهی بر اونها نداری. اهل بیت عصمت و طهارت. و بعدش هم هر کس که تو راه اهل بیت یه مواظبتی داشته باشه، چون شیطان سراغ همه میرن، اون سراغ اونا میرن، ولی چون مخلصند شیطان راهی به اونها نداره. اگر هم کسی مواظبت بر قرائت قرآن بسم الله لا اله الا الله داشته باشه، کمتر شیطان سراغش میاد. مخصوصا لا اله الا الله در روز شیطان را از انسان دور میکنه. 100 مرتبه لا اله الا الله دوای وسوسه هست، دوای رفع شیطانم هست. مثلا خودش هم شیطان یکی از اونها، دفع خودش هم هست، چون خودش هم الذی یوسوس فی صدور، تو سینش قوقاست دیگه. یعنی صفات شیطانی تو انسان، حتی این که امیر مؤمنان فهمدن صبح اول وقت کس که 11 مرتبه سوره قل هو الله بخونه، اگرم بخواد موفق به بدی نمیشه، اگه بخوادم موفق به گناه نمیشه. خب یعنی چه؟ یعنی خود انسانم شیطانه دیگه. بعد اینا میاد جلوشو میگیره. انسان مخلص، البته والمخلصون فی خطر عظیم هم داریم، یعنی اونا هم هنوز تو خطرن، اما خب مواظبن. پشت سر آقا در نماز جماعت اگر آقا مرد باشد داره چیکار باید کرد؟ خوبی چه نماز چی؟ آقا مرد؟ یعنی نقش آقا رو هم کشیدین؟ یه دور از جونی، یه دور از جونی، یه چیزی، یعنی کم کم فکر کنم هوای یک چلو فلوی کردی باشیم. اما خب تو آخونده هم اینا پیدا نمیشه، 4 تا علم و کتل میارن و آجاق باقریه یا علی خلاص. عرضم به خدمتون که اگر مرد، کسی که اصلا میگن کسی که تو صف اول نماز وامیسه، مخصوصا کسی که طرف راست و چپ امام وامیسه، هم باید قرائت صحیح داشته باشه، هم احکام رو خیلی بلد باشه. آقا اگر حالا دور از جون آقا نمرد، افتاد غش کرد، حالا تا این حدش رو بیارید، افتاد و غش کرد، نماز قد نیست، اون که پسرش ادامه میده، نماز رو ادامه میده، بعد اگه بود جمعش میکنن، اگه نه که رفته که رفته. پس بنابراین حمد و سوره صحیح، قرائت صحیح داشته باشه، احکامم بلد باشه، به اندازه یک سجدگاه جلوتر میره، در حالی که ذکر نمیگه اون کسی که پسر آقاست، میره جلوتر نماز رو ادامه میده و کافی هم هست، یعنی دیگه قضا همین نماز نداره، باید پسرش بلد باشه که چجوری نماز ادامه میده. دادن حق الناس که ندان نتوانیم صاحب مال رو پیدا نکنیم. رد مظالم خیلی سفارش شده است. رد مظالم وقت صاحبش رو میدونید که باید به صاحبش برسانید، یا اگه از بیت المال باید به بیت المال برگرده، همطور که حضرت امیر فرمودن من اگر مهریه زنها شده باشد بیت المال رو دوباره برمیگردونم. خب میخواین دیگه طلب و زبیر باش باشن؟ نه، میخوان مال پس بگیرم. خلاصه اگه از بیت المال باید برگرده بیت المال، و اگر هم از مردم آدمش رو میشناسه به آدمش برگردونه، اگه میترسه که آبروش بره، مثلا یه جوری به واسطه با یه رفیقی، یا ایدی، یه ایدی، یه مناسبتی همون مبلغ را یا به عنوان ایدی بهش بده، یا شما رو حساب میگیره به حسابش میریزه، میره توی بانکی شما رو حساب میگیره به حسابش میریزه، واسطه میده بدون که اصلا گفته بشه حق بهش برگرده. اگه اینا نشد رد مظالم باید بده. رد مظالم هم حتما اجازه فقیه مجتهد میخواد یا نماینده فقیه. کسی خودش نمیتونه هم وجوهات صرف کنه، یعنی خمس، چه سهم امام چه سهم سادات. البته سهم سادات رو مرجعش رو باید ببینه، بعضی از مرجع مثل آیت الله سیستانی میفهمن خب خودش میتونه سهم ساداتش رو بده، مثلا یا مقام معظم رهبر میگه یک سوم از سهم سادات رو خودش میتونه بده. آیت الله مکارم میفرماد مثلا به ذوی الحقوق نسبی خودش، نه سببی خودش، از طرف حاج خانم، نه از طرف خودش، عمو به اصطلاح پسر عمو و پدر بزرگ و از این سلسله خودش میتونه، خانم هم اگه خمس بده کاره سبب نسبی خودش، یعنی پدر مادر از اون طرف. و یکی هم رد مظالمه که حتما اجازه فقیه یا نماینده فقیه میخواد که استفاده کنه. کسی بگه خودم میدم و من چقدر جایزیه میدم و چقدر کجا مسجد میدم و کجا خیریه میدم، اگه همه این اصفانم توی چک بنویسه جای 100,000 تومان خمس و وجوهات را نمیگیره، حتما باید فقیه باشه. زمان حضور امام با امام، زمانی که امام قائبه که خداوند انشاءالله برسوندشون، دیگه نمایندش که اما کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه متشکرا مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدو، با این شرایط یعنی فقیهی مواظب باشه، اطاعت پذیر از امامش باشه، یعنی مواظب به احکام و با تقوا باشه، مشعر به اصطلاح مشهور به بدی ها و گناه هم نباشه، جامع هم باشه، خواب به اصطلاح به زمانش هم آگاه باشه، هم به صرف فقه و فقاهت نیست. یه وقت یه نفر فقیه هست اما هنوز شرایط رهبری جامعه شیعه را نداره. مثلا ما از بهترین شاگردای مرحوم شیخ اعظم انصاری، یعنی بهترین که میگم یعنی بدون اغراق میگم، توی حوزه ها و حضرت علمی شاید بگیم اولین خروجی علم شیخ اعظم انصاری آیت الله العظما حضرت محمد فشارکیه، که این مرد بزرگ، اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه، واقعا نابغه در علم و فقاهت و نظریاتی که داده، هنوز که هنوزه خیلی ها جرات نکردن رو نظریش حرف بزنن. مثلا قبل از ایشون به میرزاها خمس میدادن، ایشون که اومد ثابت کردن که نه سید هست ولی خمس نگیر، صدقه هم نگیر، سیده صدقه نگیره، پدر سید نیست خمس نگیره. یعنی یه سری فتواهای اختصاصی ایشونه که هنوزم مراجع تابعیت ایشونه، اما وقتی شیخ اعظم انصاری از دنیا رفت، اومدن پیش سید محمد فشاری، گفتن آقا پس فتوا مرجعیت، گفتن نه، برید پیش میرزا شیرازی، میرزا محمد حسن شیرازی. رفتن پیش میرزا، گفتن آقا مرجعیت، رهبری، رساله، گفتن نه، تا سید محمد فشاری که هست من جرأت رساله دادن ندارم، ایشون باید باشه. دوباره اومدن پیش آیت الله فشارکی، آ فشارکی، گفتن خب یه کاغذ بدید به من. یه کاغذ گرفتن نوشتن به آیت الله سید محمد حسن شیرازی، نوشتن اگر من را اعلم میدانید به شما دستور میدهم رساله بدهید. خب دیگه واجب شد، مرجع بالاتر مثلا فقیه دستور داد، ایشون هم رساله داد. ای به آقا فشارکی میگفتن آقا چرا شما مرجعیت قبول نکردی، چرا فلان شد. زمان تحریم تنباکو که شد، میرزا شیرازی اون فتوا رو داد که الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه حرام و در حکم محاربه با امام زمان است. آیت الله سید محمد فشارکی فرمودن ببینید من جرأت این فتوا رو نداشتم، حق درست رو، یعنی حق این فتوا، ولی من جرأتش رو که انجام میشه یا نمیشه نداشتم. و رهبری شیعه اضافه بر فقاهت جرأت هم میخواهد، مثل مقام معظم رهبری جرأتی هم میخواد که در مقابل دنیا 40 سال کسی نتونه موچش پس بتابونه، مگه کم تو فتنه هستن و فشارن، خب بتونه که صاف دستش صفر نگه داره، کسی نتونه این موچش رو پس بتابونه. اینو میخواد، این شجاعت رو میخواد، این درایت رو میخواد. خب با توجه به رحمان خداوند فلسفه بلای طبیعی، البته اینا که غضب بعض وقتاش غضب هست، منتها 3 دسته میشه، این که زلزله میاد، سیل میاد، صاعقه میاد، 3 دسته میشه. برای یک عده عذابه، یعنی نتیجه گناهان و بدی هاست. برای یک عده عبرته، برای اینا که میمانند عبرت است که اگه خدا بخواد فقط کافیه یه ذره نخو بیشتر تکونش بده. عالیه ها، سافله ها، زیر رو میکنه که انگار هیچ کس وجود نداشت. خب روز قیامت اینه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب الناس حسابهم. روز قیامت که میشه چجوری میشه؟ ماه، خورشید، تو یک آن همه چیز تموم و یه زلزله. ان زلزله ساعته شیء عجیب، یه زلزله عجیبی میاد که یه نفس کش روی زمین دیگه وجود نداره، نه ملائکه ها، نه جن، نه انسان، نه حیوانات، نه پرندگان، نه دریایی ها، هیچ، یه نفس کش وجود نداره، جبرئیلی دیگه وجود نداره، میکائیلی دیگه وجود نداره، فقط خودشه و خودش. یه اسرافیلی هم که قدیمی ها تشبیه میکردن، میگفتن یه بوق داره، دوتا چیز داره، یکیش به طرف زمین، یکی به طرف آسمان. اینه که به طرف آسمان، این نزل زلت ساعت شیعون عجیب که اومد، یه نفس پس میکشه که از رو زمین همه را جمع کنه، تمومه. اونه که رو به بالاست میگه خدا، یعنی که رو به بالاست چی میگه؟ نوبت خودته، جون بده. الله یتوفى الانفس حین موتها، ترسی در 4 رکن اسرافیل وارد میشه که میگه اگر میدانستن روح جمع کردن ها و مردن ها و جون عزرائیل هم میگیره دیگه، اینها از بین میرفت، اینقدر سخته، هر آینه احتیاط و تقوایم را ساعت به ساعت اضافه میکرد، مواظبتم را ساعت به ساعت اضافه میکرد. اینا برای ما گفتن، اونا که معصومن گناه هم نمی کنن. البته اگر ملکی هم گن معصیت کرد، لا یعصون من امر الله، یه وقت شد میفته توی اون لجه های هلاکت و غرقی و اینها. حالا این بلاهایی که میاد، بعض خب طبیعت دست به هم میده، خوشسالی زیاد که شد نفس های زمین گرفته میشه، طالاب هایی که خوش میشه، اصلا مقدمه زلزله های مخرب خوش شدن طالاب ها، و خلاصه مخصوصا تو دنیا اولین طالاب گاوخونیه دیگه. اینها وقتی که به اون مشکلاتش برخورد، نفس که میکشه این زمین و کم کم شکاف برمی‌داره. یه سری به اصطلاح این تنظیم زمین که شیار شیاری قرار میگیره و جزیره خضرا پایانش هست، یعنی تمام این زمین با راه‌هاش و نفس‌کشاش کجا ختم میشه؟ در خضرا. شدت آب که کمتر شد فروکش کرد، در یک لحظه پس میزنه خضرا، پس میزنه و تمام چشمه های تنفس زمین را میگیره. تو این پس زدن بخار زمین، خلاصه جو و آسمانی هم تحملش رو نداره، چون اینها بین زمین و آسمان یک جاذبه است که هر چیز سر جای خودش قرار بگیره. اینا که به هم بخوره، گاهی وقتا کمه، گاهی وقتا زیادتره، اما یه وقت نه، طبیعت باران نیمده. البته روزی به این حرف میرسید، الان شاید کسی حرف منم باور نکنه بشم بخنده، اما یه روز میرسید به این حرف که همونطوری که الان بارور کردن ابرها دست بشر اومده و شما میاید ابری را بارور میکنید، روزی به این نتیجه میرسید که دشمن شما خونسا کردن و نطفه کشی ابرها را هم انجام داده باشه، ولی شما ببینید تمام اطراف ایران بارندگی میشه. اگه طبیعت باید اکثر اقلیم اینجور بشه، مثلا 4 قاره داریم، یک قاره باید کامل درش تأثیر بکنه. همونطوری که ما میتونیم ابر رو بارور کنیم، آمریکا میتونه بارور کنه، فرانسه میتونه بارور کنه، فلان فلان فلان، همینا میتونن در غیاب ما کارهای انجام بدن که ما باورم نکنیم و این ابرهایی هم که مثل بارور میشه خونسا کنن نطفه ابرها رو که بارشی داره. ببینید چقدر ابر میاد، تنگ میشه که میگید الان میریزه، چقدر میریزه، یه هم میره، یعنی بعد بهش میرسید. الان من دیگه خیلی تأکید رو حرف نمیکنم که بگید حالا اینم مثلا داره یه چیزی از خودش، ولی در آینده بهش میرسید. از جهت علمی به دلیل اینکه انسان تو روایت هم داریم وقتی دست پیدا کرد به عالم طبیعت، جز تخریب چیزی در ذهنش نیست. شما الان میگید آقا به اصطلاح بادوم میارن نطفهشو میکشن، گردو میارن نطفهشو میکشن، گندم میارن، شما اگه این گندم هایی که وارد میشه بکارید یه دونش سبز شد، این گردوهایی که میارن یه دونش اگه سبز شد جایزه داره، 100 گردو بکارید یکی سبز نمیشه. چرا که مثلا هم خود چین، کشورهای دیگه دستگاهی دارن، اینا رو وقتی از توی این دستگاه ها رد میکنن یه اشعه‌ای بهش میدن که اون نطفه تو حرارت، مثلا اگه قراره تو حرارت 25 درجه، چون کمتر از 25 درجه که چیزی خراب نمیشه، از 25 درجه به بالا، تو این 25 درجه بالا رفت، 30 40 50، وقتی رد شد اون قوه زنده شدن و فتوسنتز که بعد پیدا میشه اینا رو میکشه، خفش میکنه. بعد وقتی که به دست من و شما رسید فقط جسمشو میخوری. مثلا میگیم برنج، اینا برنج تو کارخونه، بعد همین یک شکل خاص، قد و قواره خاص، برنج بالاخره کم و زیاد داره، کوچیک داره، بزرگ داره، شکسته داره، خاک داره، گرد داره، آرد داره. وقتی طبیعی باشه شما یادتون نیست، یعنی اینقدر برنجای ایرانی نخوردید که همشو تایلندی و هندی و پاکستانی خوردی. خب قبلا هم که برنجای ایرانی خوردی سالمش هم خوردی. همینطوری که این بشر بر علیه شما در خوراک شما دست برده، همونطور هم در بارش شما دست برده، مگر اینکه خداوند لطفش شامل حال ما بشه و اون خدایی که قادره، اون خدایی که منانه، اون خدایی که جباره، اون خدایی که قهاره، لطف بکنه دعای مؤمنی مستجاب بشود و انشاءالله باران رحمتش رو نازل بفرماید انشاءالله. خب حالا اگه میخواین صلواتم بفرستین بفرستین. اینم که شب و روز میشه، اکثرا هم زلزله ها در شب اتفاق میفته یا دم صبح یا بالاخره تو شب، دلیلش اینه که اون حرارت خورشید از روی زمین برداشته میشه و کم کم به سردی که گرایش پیدا میکنه، حرارت زمین هم میاد سراغ این سردی، میاد بالا این خلاصه باعث میشه که حرارت و بخار زمین یه دفعه منفجر بشه. حالا رانشش پیدا میشه تو زمین، کیلومترها فرسخ‌ها راه. مثلا شما ببینید لب مرز کرمانشاه میشه، اربیل و سلیمانی عراق و عمرا رو میگیره، تهران و مازندران هم میگیره. اینا معلوم میشه گسله. زلزله این یه مسیر بیشتره، یعنی تو این مسیر بیشتر بوده، گسلش تو یک روال قرار گرفت. خب حالا یه حدیثه رو بخونم که خیلی خستتونم نکنم، هر کی خست شده بازم یه صلوات خط کنه بعد نیست. از حالات رسول خدا میگفتیم که حالا دیگه کم کم نزدیک به شهادت رسول الله هم میشیم. تا دیشب از حالات رسول الله عرض کردیم که حضرت خندم داشتن اما قهقهه نداشتن، بسامن غیر زهک، مثل قهقهه و فریاد و این خنده های بعضی ها که وقت بم منفجر میشه تو خنده شون. حالا بعضی هم دست خودشون هم نیست و اصلا سیستم خنده شون یه جوریه که وقتی میخندن تا دو سه تا خون اونورتر مثل عدسه، بعضی عدسه هایی دارن که از این زلزله کمتر نی، هرچند که خود عدسه هم زلزله بدنه. میدونید که دو سه تا چیز داریم زلزله بدنه، یکی عدسه هست که خیلی خوبه، خیلی، یعنی خروج بخارهای بدنه، یکی هم به هر حال اون جنابت انسان، جنابت هم از همه بدنه و هر دفعه هم یه زلزله است. ابو علی سینا توی به اصطلاح شفا صحبت میکنه و در قانون صحبت میکنه، میگه هر دفعه یه زلزله است، از همه بدنم هم هست، بیحالیش، خستگیش، ولذا غسلم به همه بدن وارد میشه. و یکی هم بعد از خواب شبی که انسان خواب کامل نکنه، یعنی یه خواب کامل عمیق انجام نده، وقتی بیدار میشه مثل این که این بدنش داره میلرزه، خواب کم داره. دیدید اونایی که قندشون میفته چجوری میشن؟ خواب کم هم همینطوره. ولذا من آیاتهی منامکم باللیل، از آیات خدا برای شما خواب شماست در شب، که خواب عمیقی انجام بدید. حسنش هم اینه که وقتی انسان یه خواب عمیق انجام داد، مثلا در روز 10 میلیون سلول های عصبی مغزش مرده، این مرده رو باید تخلیه کرد تو مغز انسانه، تا بیداره اینا تخلیه نمیشه. وقتی خوابش برد عمیقم شد، شروع میکنن سیستم تخلیه و تنزیه بدن اینها رو از راه گوش، چشم، بینی، حلق خارجش کنن، تجزیه میکنن، هی تجزیه میشه. اونایش که نیاز بیشتری هست اونقدر رمقش میکشن که مال گوش میشه، میره جزو اونها. اینایی که باید زودتر تخلیه میشه از راه گلو و بینی تخلیه میشه. خب اینا هست، حالا خیلی طولانیش نکنم. یا زکام، یکی از چیزایی که حضرت پیغمبر، امام صادق، حضرت امیر فرمودن وقتی که از زکام شد فوری جلوش رو نگیره، ریشه های جزام و خوره و بعض از بیماری ها، عفونی های رگ، اینها تو این زکام از بدن انسان خارج میشه، زود جلوش رو نگیره. مثلا یه روز دو روز که گذشت، یا حتی مثلا میگه تب رو هم زود نکشید هم مواظبش باشید. اون داره نشون میده که یه جایی از بدن عفونت داره، اون حرارت و بخاری که در بدن قرار میده معلوم میشه که یه مشکلی برش پیدا شده و مواظبت میخواد. حالا پیغمبر اسلام بسام بود اما اهل قهقهه و سر و صدا نبود، یکم محزونن به غیر عبوس، خب قسم داشتن بالاخره دیشب عرض کردم، اما عبوس نبودن. عبوسن غمتری را تو قرآن هم عبوسن غمتری را دارید، هم بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا انجا اهل اعما. عثمان خیلی متکبر بود، لباس های فاخر هم می پوشید، متکبر هم بود. یه جلسه هم بود رسول خدا نشسته بود، عبدالله ابن ام مکتوم که نابینا بود، پیرمرد بود و نابینا بود و پیغمبرم دوستش داشت و چند تا از اونم به سر محراب پیغمبر خوند، گفت این اومد نشست بغل کی نشست؟ این عثمان. عثمان چون این فقیر بود و نابینا بود، حالا تو مثلا تو نابینایی ممکنه که شاید نتونسته باشه خیلی بهداشت رو هم رعایت کنه، این خودشو کنار کشید، چهرهشو در هم کشید و خودش هم کنار گرفت و خدا خیلی از این کار بدش اومد. خدا گفت من از آدم متکبر خوشم نمیاد، از آدم مقرور ان الله لا يحب كل فخار فخور، هر فخر کننده صاحب فخری رو دوست نداره، نه مختال فخور دوست داره نه فخار فخور داره، مختالم داره و نه اینایی که یه وقت غرور یقشون رو میگیره اینا رو ما دوست نداریم. عبس و تولا، یعنی وقتی صورتش در هم کشید و روش برگردون انجا اهل اعما، وقتی نابینا اومد و فقیر اومد، این اومد خدا خیلی بدش اومد. اهل سنت که خیلی خلاصه مصرن به این که خلفا را تبرئه کنن، حاضرن پیغمبر را متهم بکنن که خلفا متهم نشن. اهل سنت گفتن این برای پیغمبر نازل شد، پیغمبر صورتشو در هم کشید، پیغمبر روشو برگردون، جلسه داشت و گفت تو چرا الان اومدی و ما داشتیم صحبت میکردیم و ما میگیم نه، تنزیه الانبیا چند تا کتابه، ما میگیم پیغمبر اونقدر اخلاقشون عالیست که خدا میگه انکه لعلا خلقن عظیم، اخلاق تو اخلاق فوقلاده است، قلب رعوف رحیم که الان میرسیم. و خلاصه متواضع بودن بعد از اینکه عبوس نبودن، متواضع من غیر مزله، متواضع بودن. ولی یه جوری هم نیست که حالا سعدی علیه الرحمه میگه که خوبی چو از حد بگذرد ابله خیال بد کنه، گاهی وقتا از متواضع بودن سوء استفاده میشه. مثلا سلمان خیلی متواضع بود، یه باری آورده بودن بفروشن سلمانی که حاکم مدائن بود، تو مدائن زمان حکومت اومد رد بشه، دیدن خب بار میفروشن و اینا. یه جوانی بار خریده بود، دید سلمان یه پیرمرد داره میره، لباسش هم که لباس عادیه، نمیشناخت که این کیه، حاکم به اصطلاح مدائن و ایران و جای کسرایان نشسته و خاقانها در مقابلش هستن و خاقانها هستن و خلاصه گفت پیره مرد گفت بله، گفت دو تومنت میدم این بار رو ببر. سلمان گفت باش. این بار رو برداشت حرکت کرد و تو راه هم دستور میداد و از این ور بپیچو بپا نیافتی و بپا فلان نخوری. بعد اومد نزدیک خونه گفت اینا رو باید ببر تو اتاق من، و خلاص یه نفر رد میشد سلمان رو دید، اومد جلو گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، چون لقب حضرت سلمان ابا عبدالله است و ملائکه ها بهش نازل می شدن، خبر بهش می دادن بلایا منایا محو اثبات. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا صحابی الجلیل. این جوانه گفت به کی می گفت؟ به این آقا. نکنه تو وادار کردی؟ گفت آره، من که مقتلا اینقدر بی ادبی کردم، توهین کردم. گفت مگه این کیه؟ گفت این سلمانه. اومد و خلاصه جلو حضرت سلمان عذرخواهی کنه، حضرت سلمان فهمدن اشکال نداره، ولی از رسول خدا شنیدم که کل بر مردم نباشید، رو سر مردم خراب نشید. ما وظیفه دوستی و برادریمون انجام دادیم، ولی پیغمبر فرمود بار سنگینتون رو به گردن دیگران و کارهای زندگیتون رو دوش مردم ننداز. خود پیغمبر بارشو هم کرد، گفتیم. حالا این پیغمبر متواضع بود اما ذلیل هم نبود، جایی که سوء استفاده بکنن و اینها، خلاصه مواظب بودن که دشمن و شیطان سوء استفاده نکنه. جوادن من غیر صرف، بخشنده بود ولی اسراف نمی کرد، هر چیز رو به جای خود. البته یه بار رسول خدا یه انفاق کرد که تو قرآنه، خلاصه که گفتن برید ببینید پیغمبر چقدر جواده، این یهودیا هر چی داشتن داد، پیغمبر هر چی تو خونه بود داد، از خوراکی و این ور اونور. یه نفر رو فرستادن گفت یا رسول الله من یتیمی هستم، یتیمم بود، گفت که من یتیمم و لباس ندارم. رسول خدا هم پیراهنشو کند و داد به این، گفت بپوش. حالا زور شد، زور شد و الله اکبر و بلالم اذان و خلاصه پیغمبرم پیراهن ندارد، از اونم تموم شد. یا رسول الله پس نماز آیه نازل شد که یا رسول الله انفاق رو اینجور نکنید که لا تجعل یدک علی عنقک مغلولا، یه کار نکن که دستتو زیر چونت بذاری و به درد چه کنم مبتلا بشی. حدی داره یا رسول الله. چرا پیراهن رو هدیه کردید؟ هر چیزی یه حدی داره، اضافهش نکنید. از اون روز به بعد رسول خدا جواد بودن ولی غیر صرف بودن، اسراف نمی کردن. و اتفاقا جبریل که اومد، خب پیغمبر پیراهن میخواست دیگه، جبریل که اومد یک پیراهنی از بهشت برای رسول خدا آوردن که این پیراهن، حالا بس اونم از حدیثه، این پیراهن وقتی رسول خدا میخواست به شهادت برسه وصیت کردن که این توی این پیراهن منو غسلم بدید، ببخشید توی این پیراهن منو غسلم بدید. بعد به خاطر اینکه پیغمبر رو توی این پیراهن غسل دادن، حضرت زهرا هم گفتن منو توی این پیراهن غسلم بدید. بعد وجود نازنین حضرت امیرالمومنین هم گفتن منو توی این پیراهن غسل بدید. امام حسن رو توی این پیراهن غسل دادن، این پیراهن رو امام حسین آورد کربلا، آوردن کربلا و آخرین لحظاتی که میخواستن برن به خواهرشون گفتن که یا اختا ایتینی به ثوب عتیق، عتیق یعنی گرانبها، یعنی خیلی ارزشی. خب حضرت زینب رفتن و این پیراهن رو آوردن از تو خیمه خانم امام حسین، از رباب گرفتن و امام حسین هم میخواستن که حضرت زینب یه چیزایی ببینن، چون امام رفته بود میدان برگشته بود، میدونست که حضرت زینب چقدر امام حسین رو دوست داره و نمیتونه بعدن اون زخمها رو ببینه، اون سر بریده رو ببینه، آمادش کنه. حضرت رفتن آوردن پیراهن را، امام حسین جلوه خواهرشون لخت شدن، عریان شدن که این پیراهن رو بپوشه. یه دفعه دختر علی دیدن که سینه، بازو، کمر حسین اینا همه زخمه، خون از بازوی امام حسین میریزه، خون از روی سینه امام حسین میریزه، مثلا 3-4 تا زخم به بدن حسین. تا زخم‌ها رو دید زینب کبری دستاشو گذاشت رو سرش، نشست گفت یا لیت الموت اعدمن الحیات یا بقیت المازین و سمالت الباقین، ای کاش مرده بودم خواهر، ای کاش نبودم خواهر. این زخم ها چیه؟ این خون ها چیه؟ حضرت ابا عبدالله فرمودن خواهرم ناراحت نباش، این خونها از بین نمیره، از بازوی من، از سینه من میریزه روی زمین، اما در دل شیعیان هم جوشش پیدا میکنه، عده اهل گریه میشن، عده اهل عزا میشن، اینا به خاطر این حرارت خون حسین سلام الله علیه پیراهن رو پوشیدند و خدا حافظی کردند و رفتند. یا صاحب الزمان، وقتی که دختر علی خواهر حسین اومد کنار این بدن، کنار زد نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها و چوب ها را، دیگه پیراهنی ندید، دید یه بدنی عریان و پر از زخم قطعه. ولزا دختر علی چادر مبارکش رو انداخت روی حسین در حالی که رو سر مبارکش بود، شاید تونست یه مقداری از بدن حسین رو بپوشانه، صورتش رو گذاشت رو سینه حسین، گفت حسین جان باور نمی کردم یه روزی بدن دوریان روی خواه. زین من عمامه سرت کو،
یوسف من پیراهن تنت گو اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء امن يجيب مصدر ازا دعا و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ا الهم الله قليلا ما تذكرون خدایا